بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم که من روایاتی که مورد بحث ما قرار میگیره در مسئله بیع شحوم که دیروز به عرض رسید، این روایات را نوشتم. عمدتاً این روایات در کتب عامه است. البته آیه شریفه بود که خداوند متعال این هادو حرمنا علیهم، از کنم که حرمنا علیهم چی؟ علالذین هادو حرمنا علیهم کل ذی ظفرین که شحومهما. خدای متعال بر یهود حرام کرد شحم، یعنی پی حیوانات حتی حلال گوش مثل بر، غنم، ابل و امثال ذالک را. مسئله بیع اینها غیر از خوردنشونه. خب خوردن را خدای متعال بر اینها حرام کرد، اما در روایات وارد شد که پیغمبر اکرم فرمود که خدا لعنت کند یهود را، یا در بعض روایات قاتل الله لیهود، که با اینکه برشون حرام بود خوردن از کنم شحوم و پیها، در این حال اینها آمدند و فروختند و خوردند و فروختند. که اون وقت در اینجا استنباط و حرمت بیع را هم کردند. از کنم حضورتو که یک رجوعی کنیم به بحث اینکه ملاک در حرمت بی چیست، بعد وارد بشیم در بحث دیگه. مدار در حرمت بی، آیا حرمت همه منافع یا حرمت منافع ظاهره است، یا اینکه نه حرمت منافع در حال اختیار، یا کدام یک از اینها ضابط است؟ دیدیم که شیخ رضوان الله علیه این طور استظهار کرد که فرمود اگر شیئی منافعش در حال اختیار حرام باشه، این شیء بیعش حرامه و منافع نادره مورد اعتنا نیست. این ضابطه مهمه که ما ضابطه اول کشف کنیم چه چیز ضابطه یه. ایشون فرمودن که ضابطه در حرمت این است که اگر شیئی در حال اختیار منافع او حرام باشه، این شیء حرمت بی هم داره. حالا ولو عند الضروره علیت حرمت برداشته بشه. خب مثال روشنش اینه که خب میته در حال اختیار منافع و انتفاعات از میته حرامه، حالا در وقت ضرورت همین میته حلال میشه، اما مدار بر حلیت در زمان ضرورت نیست. خب حالا میته چون در حال اختیار منافعش حرامه، بنابراین ولو اینکه عند الضروره خوردن میته جایز باشه، اما در این حال این مجبز برای بیع میته نخواهد بود، چون در حال اختیار منافع بیته حرامه. اما در مورد ادویه گفتن ادویه به خاطر اینکه بالاخره در حال اختیار ادویه دارای منافع محلله است، لذا چون دارای منافع محلله حلال میشه بیعش. بعد نقض کرد شیخ به ادویه‌ای که در حال اختیار حرام خوردنش، گفتش که پس اینها چطور با اینکه در حال اختیار خوردنش حلال حرامه ولی بیعش جائزه؟ جواب داد که منقلب میشه این گونه اشیایی که در حال اختیار حرامند به خاطر ضررشون حرامه و در وقت مرض منقلب میشه ضررش به نفع و لذا بیع جائزه. پس شیخ مدار را بر این قرار داد، گفت هر شیئی که در حال اختیار منافع او حرام باشه بیعش حرامه، پس ما حرمت وضعی را از حرمت تکلیفی استخراج میکنیم. کدام حرمت تکلیفی؟ حرمت تکلیفی خوردن یا انتفاع در حال اختیار، این حرمت تکلیفی موجب حرمت وضعی میشه. بعد نقضم به ادویه نکنید، زیرا ادویه در حال اختیار دارای منافع. نقضم باز نکنید به ادویه که در حال اختیار حرمت داره، گفتش که این حرمت در حال مرض در حال عادی به خاطر ضررشه و چون در حال بیماری منقلب میشه به نفع از این جهته. این توجیه شیخ بود برای علی. خب بعد برای این از کنم مترتب کرد که خب پس لحوم سبا حرامه اما شحوم سبا حرام نیست. گوشت حیوانات حرام، گوش حرامه برای اینکه اینها منافعشون در حال اختیار خوردنه و در حال اختیار خوردن گوشت غیر معقول اللحم حرامه، پس بیعش هم حرام. اما شحم و پیه حیوانات، این پی چون در حال اختیار منافعش حرام نیست، زیرا میشه از پی استفاده صابون، استفاده استصبا، به قول راوی دیگر استفاده بستن پشت کشتی ها را چرب کردن با پی جائزه. بنابراین پس قیاس شحوم حیوانات سبا به عرض کنم که چیزشون به گوشتشون قیاس مع الفارقه، زیرا گوشت حیوانات سبا در حال اختیار خوردنه و چون خوردنش حرامه پس بیعش باطله. اما پی شحوم حیوانات حرام گوش منحصر به خوردن نیست، منافع زیادی در حال اختیار داره که اون منافع حلاله، پس فروختن شحوم هم حلال. درست. خب این ضابطه در نظر شریفتون باشه. اینطور ایشون استخراج کرد و گفت که این که در روایت تحف العقول هم وارد شده، اون چه که در او جهتی از جهات سلاح بود بیع او جائزه، مراد امام در این جهت سلاح همون جهت سلاح در حال اختیاره. دقت فرمودی آقا. بعد قهرن یک اشکال شیخ بر خودش میکنه، میگه پس چرا شحوم حیوانات بر یهود حرام شد؟ خب به قول شما اینها که دارای منافع بودن، منافع غیر خوردن هم بوده، چرا که پیغمبر فرمود خدا لعنت کند یهود را که اینها شحوم برشون حرام بود، در این حال با اوها و اکلوا ثمنها. جواب میده شیخ که شحوم حیوانات حتی حیوانات حلال گوش بر یهود مطلقا حرام بود، همه منافع شحوم بر یهود حرام بود، ولذا پیغمبر میگه لعن الله. ما میگیم شحوم برای ما در حال برای ما مسلمان ها خوردنش حرامه، شحوم ما لا یوکل لحمو، اما ده ها منافع دیگر داره که حلاله، ولذا میگیم بیع شحوم حلاله و صحیحه. اما یهودی ها به مقتضای فرمایش پیغمبر گویا همه منافع شحوم برشون حرام بوده، حتی تلی سفون، حتی صابون درست کردن و امثال ذالک، و لذا بیعش هم باطل بوده. پیامبرم می‌فرماید لعن الله الیهود. این بیان شیخ انصاری. مرحوم محقق ایرمانی در حاشیه میگوید که خیر، مدار بر حرمت در حال الاختیار نیست که شیخ این را ضابط قرار داده، بلکه ضابطه در حرمت شایع بودن منفعت و عدم شیوع منفعته. اگر منفعتی شایع بود در یک امری و این منفعت شایع حرام بود، به حرام خواه در حال اختیار و خواه در حال اضطرار، و اگر منفعتی شایع نبود به منفعت غیر شایعی اگر حرام بود، این موجب برای حرمت بیع نمیشه. این رو از کجا استظهار میکنه؟ میفرماد که ادویه منافع شایعش حرام نیست، حتی اون دواهایی که در حال صحت مضره برای در حال مرض جایز خوردن او، میگه خاصیت دوا به طور کلی استشفاء به دواست و ابتلاء مردم به بیماری یک امر شایعیه، استفاده از دعا از دوا هم یک امر شایعیه، لذا میگیم چون دوا منافع شایعش حلاله، پس بیع دوا در همه احوال جایزه، چه در حال بیماری و چه در حال از کنم صحت مزاج، بیع و شراء دوا جایزه، زیرا منافع شایع دارو عبارت است از انتفاع در تداوی. اما اگر منافع شایع شیئی حرام بود، منافع شایعش حرام بود، به باطله. مثلا منافع شایع گوشت حیوانات عبارت است از خوردن، و این منفعت شایع چون حرام هست، پس بیع او هم باطله. درست. پس بر این اساس چطور لعن کرده پیغمبر اکرم حتی شحوم را همانند لحوم؟ می فرماید بر این که لعن پیغمبر در مورد بیع شحوم برای این بوده که این شحوم در زمان خود یهود منافع شایعش همون خوردن بوده. بین خودشون رد و بدل که می شد، خوردن این شحوم حرام بود. چون حرام بود ولذاست که فرموده لعنت خدا بر یهود، اما برای غیر زمان یهود و افراد دیگر چون منافع دیگری بوده غیر از خوردن، پس از این جهت برای غیر یهود حلاله، چون منافع شایع شحوم برای غیر یهود غیر از خوردن بوده. و اگر هم فرزند، بعد یه ضابطه دیگرم میده، میگه بعدن ممکن است که ما بگوییم خوردن اگر کسی بگیره یک شیئی که حرام بخوره و ما به او بفروشیم، از باب این که این بیع ما معاونت بر اسمه، از این جهت بیع باطل میشه. پس ممکنه، ایشون میگه ممکنه سر این که حرام شده در کلام پیغمبر بیع شحوم برای این بوده که بایع میدانسته که یهود میخرند برای خوردن. حالا نه فقط یهود، هر جا اگر شحوم برای خوردن فروش بشه، چون این بیع معاونت بر اسم، از این جهت بیع حرام میشه. و الا اگر منفعت محللی درش بود و اون منفعت محلل شایع بود، این معامله درسته. ولی اگر خریدار به قصد منفعت حرام میخره و بایع میفروشه، چون معاونت بر اسم، این موجب برای حرمت میشه. پس مسئله اختیار که شیخ مدار قرار داد، این درست نیست. بلکه ما میگیم دواها چون در منافع شایعشون حلاله، حلال معاملشون، و چیزهایی که منافع شایعشون حرامه، بیعشون هم حرامه. ولی در موارد خاصی به خاطر معاونت بر اسم حرام شده. اما استاد خویی می‌فرماید نه، حرف آیه ایروانی قابل تصدیق نیست، برای خاطر اینکه ظاهر آیه شریفه اینه که این آقایان یهود شحوم را می‌خریدند برای خوردن، و اینکه می‌گیم به خاطر معاونت بر اسم حرامه، خیر، اولا درست نیست. صدق معاونت نمی کنه، بی معاونت بر اسم نیست. به فرض این که صدق هم کنه که خود بی معاونت بر اسمه، ما این را قبول نداریم که هر گونه معاونت بر اسمی موجب بطلان بی بشه. موجب حرمت تکلیفی هست، اما موجب حرمت وضعی نمیشه. حالا پس برگردیم ضابطه ببینیم چی شد. ضابطه را از دیدگاه شیخ فهمیدیم، از دیدگاه آقای ایروانی هم فهمیدیم. من یاد کنم که استاد هم ایشون اینطور میگه، میگه اگر منافع مقصوده شیعی حرام بود، بی باطله و الا فلا. خب حالا روایاتی که وارد شده در لعن الله اليهود عمدتاً در کتب عامه است، فقط مرحوم مستدرک از بهار نقل میکنه. این روایت بهار هم اینه که مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، میگه که من به خط عرض کنم که یکی از بزرگ به خط شیخ محمد ابن علی الجبعی دیدم این را در عرض کنم که حدیث که لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباؤوها، این را میگم من در آنجا دیدن کتب شیعه. ولی عجیبه که هم شیخ این روایت را در کتاب خلاف آورده و هم بسیاری از بزرگان در این حال که در مسانید شیعه نبودن اما این روایت لعن الله اليهود را نقل کرده اند، فراوان هم نقل کرده اند. یه پس معلوم میشه که بالاخره عرض کنم حضورتون که این روایت اصل داشته، حالا ولی او در کتب شیعه نبوده، خب کنارشم که آیه شریفه هست که حرموده الان عرض کنم که ان الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. خب اما در آیه صحبتی از حرمت بی نیست، در روایت هست که حرمت بی آمده و این روایت را ولی در کتب شیعه و اسانید نیامده از مستندات، اما در استدلالات شیخ و غیر شیخ بزرگوار ما شیخ یعنی عرض کنم که طوسی ذکر کردند. خب برگردیم به مسئله بیع ازره که دو روز مطرح شد. در اینکه بیع ازره حرامه بلکه بیع هر حیوان ازره هر حیوان غیر معقول اللام حرامه، در این جهت اجماع اصحاب ماست. حالا هستم اگر خواستوشین دقت کنی هم به جواهر میتونه مراجعه کنی هم به مصباح که از بزرگان نقل کردن و حتی جواهر میگه اجماع محصل و منقول بر حرمت بیع ازره است. ازره یعنی هر از کنه خرع حیوان غیر معقول اللحم، اعم از ازره انسان و ازره غیر انسان. اما متاسفانه حالا به هر علتی در بعض از روایات هم وارد شده که لا بأس به بیع الازره. استاد در دو مقام بحث کردن، مقام اول به نظر الی روایات عامه، بر اساس روایات عامه مثل همون روایت تحف العقول، مثل روایت ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، مثل روایت دعائم و فقه الرضا، اینها انصافا و همچنین اجماعات در این شکی نیست که به مقتضای هم روایات عامه که در اول خوندیم و هم به مقتضای اجماعاتی که اصحاب ما نقل کرده اند، بیع سرگین حیوان غیر معقول اللحم که نجسه بیعش هم حرام بلا اشکال. اما به حسب روایات خاصی که در مقام وارد شده، این روایات را میتوان به سه طایفه تقسیم کرد. طایفه اولا روایاتی است که رسما فرموده است که ثمن العذره صحت، بیع ازره باطل. روایت شعیب ابرقوقی فرموده سخت است و حرام است و باطله. گرچه بعضی هم که در سخت را به معنی کراهت، اما خواهیم گفت که نه، به معنی کراهت نیست بلکه ظهور در حرمت و بطلان داره. دسته دوم روایتی است که رسما گفته لا بأس، روایت محمد ابن مزارمه، این روایت را نقل کرده اند، معتبرم هست که رسما میگه لا بأس به بیع الازره. دسته سوم روایتی است که در یه روایت جمع شده هر دو، اول میگه بیع ازره حرام و باطله، در زیرش باز میگه لا بأس به بیع الازره. این موثقه سماعه است که میگه من در خدمت امام صادق بودم، یه نفر وارد شد و گفت که یا ابن رسول الله انا ابی العذره، من کارم فروش عذره است. حضرت فرمود حرام است بیعش و ثمنش. بعد دو مرتبه گفتش که آخه من واسه کنم که شغلم اینه. حضرت فرمود لا بأس به بیع العذره. خب این سه طایفه مخصوصا این طایفه اخیر که موثقه سماعه هست در یک روایت اول میگه بیعش حرامه، سپس میفرماد بیع او حلاله. این مشکل بزرگی در فهم روایات ایجاد کرده که خب یعنی میشه در مقام جمع، اول جمعی که عرض کردم دیروز هم معروفه، فرمایش شیخ طوسی است که فرموده اون که گفته لا بأس به بیع الأزر، مقصودش سرگین حیوانات حلال گوشته، مثل سرگین اولاغ و اسب و امثال ذلک. و اون که فرموده ثمن الأزرت صحتون، مقصودش ازره انسانه یا ازره حیوانی که غیر معکول اللحمه و از کنم حضورتون که نجسه. خب این جمع را گفتن جمع تبرعیه و این جمع را تبعید میکنه این روایت اخیر که می موثقه سماعه. خب این مرده داره میگه من فروشنده ازر هستم، اول امام میگه بیعش حرامه، ثمنش حرامه، دو مرتبه به همین میگه لا بس به بیع الازر، یعنی میشه و اینکه یک سوال بیشتر نداشته و این فروشنده ازرم بوده، کمام کدام ازره؟ اگر ازره غیر انسان بوده که خب همون دومی رو باید بگه حلاله، اگر ازره انسان و حرام گوش بوده که اول فرمود حرام است و ثمنش هم حرامه، باز دو مرتبه این همون عبارت ها میگه لا بس به بیع الازره، یعنی میشه. لذا گفتن به این که این حمله شیخ یه حمله تبرعی بلا دلیله. به چه دلیل حمل کرده ازره حلال را بر ازره حیوانات معکول الله و حمرام را حمل کرده بر ازره انسان و یا حیوانات غیر معکول الله؟ آمدیم به نص و ظاهر. از کنم حضورتون که فضلا نص و ظاهر جایی است که یک حدیث در معنای نص باشه و در معنای دیگر ظاهر باشه و دیگری به عکس باشه، مثل جمله معروف اقتصر للجمعه و دلیل دیگر بگه لا بأس به ترک غسل الجمعه. اقتصر للجمعه نص در حسن و رجحان غسل جمعه هست، اما در وجوب ظهور داره. امر نص در رجحان هست اما در وجوب نص نیست، زیرا ما اوامری که در استحباب استعمال شده کثیره. بنابراین می توانیم بگیم ظهور در وجوب ظهوره اما در اصل رجحان نص. کلمه لا بأس به ترک غسل جمعه، لا بأس نص در جواز ترک، اما ظهور در اباحه متصاب طرفین داره. میگیم حالا به نص لا بأس از ظهور اقتصل در وجوب صرف نظر میکنیم، میگیم نص بودن لا بأس در این که واجب نیست موجب میشه که امر اقتصل ظهورش را در وجوب صرف نظر کنیم و بعد نصیت امر در رجحان را موجب میشه که از ظهور در اباحه طرفین دست برداریم. بنابراین نتیجه می شود که پس غسل جمعه رجحان داره ولی واجب نیست. این درست. اما در این حدیث دو حدیث فرض بر این هر دو ازره گفته، در یک حدیث فرموده ثمن الازرت سختون، سخت هم ظهور داره در این که حرامه. لا به اسب بیع الازره، اینم که نص است در این که بیع او جائزه. این که ما بگیم عذره اول حمل میشه بر عذره ما یعکل لحمو، دومی حمل میشه بر عذره انسان، با اینکه لفظ لفظ واحده، خب این معلوم حرفی است که زوره. چطور کلمه عذره شما از کجا فهمیدید که در عذره لابسته مخصوص سرگین حیوانات معکول اللحمه، اون یکی مخصوص عذره انسانه؟ لذا فرمودن جمع شیخی جمع تبرعی که شاهدی در کار نداره. برخی دیگر فرمودن که نه، به قرینه روایت موثقه سمائه باید بگیم که هم کنیم سخت را بر کراهت، لا بأس را هم بر اصل جواز قدر جامع بین کراهت و اباحه. پس لا بأس یعنی حرام نیست، ثمن العذرت سختون یعنی کراهت داره. داری شاهدی؟ بله، موارد زیادی داریم که میگه مثلا فرض کنید که اگر کسی فروخت صدقه به کسی داد، بعد از کنم حضورتون که به روخ او کشید، این سخته. یا مثلا به چیز سختش، کار مشاطه سخته. بسیاری از کراهت ها لفظ سخت وارد شده، لذا این آیین آمدن گفتن که کلمه سخت به معنای کراهت و در نتیجه بیع عذره جائز مکروه. محققی مثل صاحب کفایه سبزواری، مقدر که مرد دانشمند محققی بوده، این قول را انتخاب کرده. البته بعد خواهیم گفت که این قول مردود، زیر کلمه سخت ظهور داره در همون حرمت، نه اینکه حالا بعض موارد استعمال در کراهت شده این موجب رفعیت ظهور دکسوخ در حرمت نمیشه. قول دیگری در مقام آوردن که حمله بر تقیه، گفتن که چون از نظر عامه بیع عذر حرام است و سخته، بنابراین اون روایاتی که گفته سختون هم میشود بر تقیه و روایات مجبزه را عکس میکنیم و میگیم جائزه و مانعی هم نداره. به این کیفیت موثقه اما سمائرم صدرش حمله بر تقیه میکنه. این که فرمود بیع عذر حرامه و از کنم که ثمنش حرامه، به خاطر تقیه فرموده. در بعد که گفت لا بأس به بیع العذره، اینجا هم میشود بر حکم واقعی که تقیه در کار نباشه. بله، رجوعی هم نیست، یکی از راه های هم نیست. بله، حالا بیه دستی هم گفتن ما باید برگردیم به مرجحات که در علم اصول خوندیم که اندت تعارض، باید رجوع کرد به مرجحات سندی و مرجحات خارجی، اصلا دنبال این حمله های زرمنزورا نگردیم. باقی سخن باشه برای فردا. الحمدلله.